بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام، لیلی سطر هستم و در 30 دقیقه آینده با آخرین گزارش ها در مورد تحولات ایران و جهان در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود. اما در آغاز همکارم مهدی جاوید اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد به دنبال استعفای وزرای شیعه کابینه لبنان روز شنبه از ایران و سوریه خواست به برقراری ثبات در لبنان یاری رسانند. به گفته سخنگوی سازمان ملل متحد، آقای انان روز شنبه با رؤسای جمهوری ایران و سوریه، محمود احمدی نژاد و بشار اسد گفتگو کرده است. این مقام سازمان ملل میگوید این گفتگوها بر سر تحولات در لبنان و نیاز به تشویق وحدت و ثبات در این کشور متمرکز بوده است. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران به پروژه ساخت راکتوراب سنگین چه با کمک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و چه بدون آن ادامه خواهد داد. به همچنین گفت که راکتوراب سبک تهران 3 سال دیگر و با راه اندازی راکتوراب سنگین عراق بسته خواهد شد. تونی بلر تایید کرد که جنگ عراق یک فاجعه بوده است. در همین حال رهبر سومین حزب بزرگ بریتانیا، لیبرال دموکرات ها، از آقای بلر خواسته است به خاطر این سخن خود پوزش بخواهد. یک سخنگوی آقای بلر گفت سخنان او بد منعکس شده است. سخنگوی آقای بلر میگوید نخست وزیر بریتانیا معمولاً پیش از پاسخ دادن به یک سوال موافقت خود را با مصاحبه‌گر ابراز میکند. تونی بلر برای گفتگو با پرویز مشرف وارد پاکستان شد. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا روز شنبه برای گفتگو با پرویز مشرف نخست وزیر پاکستان وارد این کشور شد. به گفته سخنگوی آقای بلر دو رهبر روز یک شنبه ملاقات خواهند کرد و گفتگوها بر فعالیت‌های ضد تروریستی، شورش طالبان در کشور همسایه افغانستان و قوی کردن روابط پاکستان و بریتانیا متمرکز خواهد بود. و در پایان اینکه جورج بوش میگوید آمریکا به آسیا متحد خواهد ماند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایالات متحده به آسیا متحد خواهد ماند، زیرا مصلحت این کشور به گسترش آزادی و فرصت‌ها در آسیا بستگی دارد.
با تشکر از مهدی جاوید، ببینیم در مجله خبری نیمه شب رادیو فردا چه خواهیم شنید. آخرین تحولات در نشست همکاری‌های اقتصادی حوزه اقیانوس آرام اپک. آخرین رویدادها در عراق در روز شنبه. گفتگویی داریم با یک کارشناس در مورد مشکلات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جمهوری اسلامی. طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش مجله خبری نیمه شب رادیو فرداست. اما گزارش های شنیدنی دیگری نیز داریم که در طول برنامه شما را در جریان آن می‌گذارم. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و رهبران و وزرای 20 کشور دیگر نشست همکاری‌های اقتصادی حوزه اقیانوس آرام اپک را در هانوی آغاز کردند. در آغاز نشست رهبران کشورهای شرکت کننده در اجلاس اعلام کردند آماده پایان دادن به بن‌بستی هستند که در مذاکرات تجارت آزاد جهانی به وجود آمده است. نگوئن مینتری رئیس جمهوری ویتنام در آغاز نشست به جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا و سایر رهبران شرکت کننده در اجلاس همکاری‌های اقتصادی حوزه اقیانوس آرام خوش آمد گفت. هدف عمده نشست امسال رسیدن به اجماع در مورد بن‌بست به وجود آمده درباره آزاد ساختن تجارت جهانی است. در اوایل نشست روز شنبه نشانه‌هایی از پیشرفت در گفتگوها به چشم می‌خورد. رهبران اپک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند آماده شکست بن‌بست کنونی هستند. آنها تعهد کردند شخصاً بر این مسئله نظارت داشته باشند تا رسیدن به نتیجه مورد نظر تضمین شود. گفتگوها درباره تجارت آزاد جهانی در ماه ژوئیه به دلیل اختلافها در مورد یارانه‌های کشاورزی و تعرفه‌های گمرکی متوقف شد. رئیس جمهوری ویتنام در سخنرانی روز شنبه خواهان همکاری نزدیکتر کشورهای آسیایی حوزه اقیانوس آرام در زمینه‌های اقتصادی شد.
Để duy trì được sự phát triển bền vững trong tương lai, rõ ràng
رئیس جمهوری ویتنام میگوید برای تضمین پیشرفت‌های پایدار در آینده این بسیار واضح است که کشورهای آسیایی حوزه اقیانوس آرام باید همکاری‌های اقتصادی خود را به منظور رسیدن به تجارت و سرمایه‌گذاری آزاد در آینده و ترویج یک سیستم تجاری منصفانه و سودمند برای همه افزایش دهند. در بیانیه رهبران اپک تعهد خود را برای رسیدن به نتیجه در زمینه مسائل کلیدی اعلام کردند. آنها میگویند این بدان معناست که بسیاری از کشورهای پیشرفته باید یارانه های کشاورزی خود را کاهش دهند و از خرابکاری در عرضه کالاهای مشابه توسط کشورهای در حال توسعه جلوگیری کنند. در همین حال کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در جلسه دیگر در هانوی به رهبران تجاری گفت واشنگتن به وظیفه خود به منظور از میان برداشتن موانع بر سر راه تجارت آزاد عمل می کند. وزیر امور خارجه آمریکا پس از آن که اعلام کرد ایالات متحده امسال تصمیم گرفته است که کارت‌های اعتباری تجاری اپک را به رسمیت بشناسد تا تاجران منطقه راحت‌تر بتوانند به آمریکا سفر کنند، با استقبال گسترده حاضران در جلسه روبرو شد. کاندالیزا رایس گفت
This will enable entrepreneurs like you to gain visas to move through our immigration line.
این وسیله دستیابی صاحبان شرکت‌ها به ویزای آمریکا را فراهم می‌کند. آنها می‌توانند با عبور از صف‌های مهاجرتی ما سریع‌تر، امن‌تر و راحت‌تر ویزای ورود به آمریکا را دریافت کنند.
Visit America in a faster, safer, and easier manner.
وزیر امور خارجه آمریکا اصلاحات اقتصادی در ویتنام را ستود و گفت امیدوار است روزی کشورهای فقیری مانند کره شمالی و برمه نیز گام‌های مشابه ویتنام بردارند تا آنها هم بتوانند به جامعه کشورهای اقتصادی موفق آسیا بپیوندند. با آنکه مذاکرات در نشست اپک بیشتر بر روی تجارت متمرکز است، اما مسئله آزمایش هسته‌ای کره شمالی در 9 اکتبر نیز مسئله عمده‌ای بود که در اجلاس در مورد آن صحبت شد. تمام شرکت کنندگان در گفتگوهای شش جانبه به منظور حل بحران هسته‌ای پیونگیانگ به استثنای کره شمالی در حاشیه نشست اپک با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد. به رادیو فردا گوش می‌کنید. نیروهای عراقی و آمریکایی روز شنبه در جستجوی افرادی که اوایل هفته گذشته ربوده شده بودند به یکی از زاغه‌های شیعه نشین بغداد هجوم بردند. در همین حال نیروهای ائتلاف هم در جنوب عراق به جستجوی خود برای یافتن 5 شهروند غربی که روز پنج شنبه ربوده شده بودند ادامه دادند. جزئیات بیشتر را از بهروز نیکسات می‌شنویم.
ارتش ایالات متحده میگوید که نیروهای عراقی و آمریکایی روز شنبه به بخشی از شهرک صدر که در حومه بغداد قرار دارد حمله بردند. این نیروها در جستجوی افرادی بودند که روز سه‌شنبه گذشته در جریان یک آدمربایی جمعی از وزارت آموزش عالی عراق ربوده شدند. برخی از گروگان‌ها تا کنون آزاد شدند ولی تعداد نامشخصی هنوز در اسارت هستند و از سرنوشت آنان نیز خبری در دست نیست. ارتش اعلام نکرد که در جریان حمله روز شنبه آیا گروگانی آزاد شده است یا نه، ولی حداقل 3 نفر که مظنون به عملیات تروریستی هستند بازداشت شدند. این آدم ربایی به اختلافاتی که در داخل دولت عراق وجود دارد بیشتر دامن زده است. وزارت آموزش عالی را سنی ها اداره می کنند ولی گفته می شود که آدم ربایان وابسته به شبه نظامیان مهدی هستند که از جناح مقتدا صدر به شمار می روند. گروه های عرب سنی نوری الملکی، نخست وزیر و وزارت کشور را که در کنترل شیعیان قرار دارد مسئول این گونه رویدادها می دانند. و اما روز جمعه با صدور دستور جلب شیخ حریص دری از سوی وزارت کشور تنش‌ها گسترش بیشتری یافت. وی که ریاست انجمن علمای مسلمان را عهده‌دار است متهم به تحریک خشونت و عملیات تروریستی است. گروه های سنی روز شنبه با برپایی یک کنفرانس مطبوعاتی از دستور جلب شیخ دری انتقاد کردند و میگویند هدف از این اقدام منحرف کردن توجه از آدم ربایی در وزارت آموزش عالی عراق است. و ما در نزدیکی بصره نیروهای ائتلاف همراه با سربازان عراقی به جستجوی خود برای یافتن یک استرالیایی و 4 آمریکایی که کنتراتچی بودند و روز پنجشنبه ربوده شدند ادامه می‌دهند. یکی از مقامات گروه امنیتی هلال در کویت گفته است که 5 شهروند غربی هنوز پیدا نشدند، ولی باور بر این است که هنوز زنده هند. در ترکیه، کشور همسایه عراق، نیز آقای الملکی نخست وزیر عراق به سفر 2 روزه خود به آن کشور پایان داد. در این دیدار اوضاع امنیتی کشور و مبارزه ترکیه با چریک‌های کرد که در شمال عراق زندگی می‌کنند مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آقای الملکی می‌گوید مقامات ترکیه به وی اطمینان دادند که دولت آنها در امور و مشکلات داخلی عراق دخالت نخواهد کرد و آنکارا آماده است تا با دولت عراق نیز درباره همه جوانب و به ویژه حفظ وحدت عراق و اعاده صلح همکاری کند.
بهروز نیکسات مروری داشت بر آخرین رویدادهای عراق در روز شنبه. ساعت 12:10.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
در پی استعفا یا برکناری فرهاد رهبر، رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، و با معرفی امیر منصور برقعی، مهندس مکانیکی که سابقه‌اش به خدمت در سپاه پاسداران می‌رسد، 30 رئیس این سازمان در 60 سال تأسیس سازمان برنامه تعیین شد. در 15 ماهی که از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد می‌گذرد، او 2 رئیس این سازمان است. دکتر محمد ستاریفر از رؤسای سابق سازمان برنامه در نامه ای عملکرد سازمان برنامه دولت احمدی نژاد را مورد انتقاد جدی قرار داده و رویکرد اقدامات آن را مغایر برنامه 4 و سند چشمانداز 20 دانسته است. نازی عظیما درباره مشکلات سازمان مدیریت و برنامه ریزی با دکتر عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه در دوران سلطنت گفتگو کرده است.
برنامه ریزی برای هدفهای دراز مدت توسعه که بتواند توسعه پایدار و هماهنگ را در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی به بار آورد، امری است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شیوه‌های مختلف انجام می‌شود و در اهمیت آن تردیدی نیست. دکتر عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نظام سلطنتی، لازمه برنامه ریزی را احاطه کامل بر امکانات و حد اکثر استفاده از منابع می‌داند.
برنامه‌ریزی و تنظیم بودجه یه آینده نگری است و پیش بینی کردن برنامه‌ها و طرح‌های اجرایی دولت، چه بود در بودجه جاری چه در بودجه عمرانی، و این لازمش این است که اولا به منابع درآمد و منابعی که مورد استفاده قرار می‌گیره شما اطلاع کامل داشته باشید تا بعداً بتونید که از تمام امکانات در بهترین وجه استفاده بکنید. برای این کار شما برنامه‌ریزی می‌کنید برای چند سال یا بودجه تنظیم می‌کنید برای 1.
محمد تاریفر از رؤسای سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی پس از انقلاب در مقاله‌ای با عنوان در رسای آنچه این روزها بر سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌گذرد می‌گوید در ایران مسئله برنامه ریزی دراز مدت برای دولت‌ها جنبه تزئینی دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در نظام سلطنتی بی‌توجهی به رعایت انضباط در تصمیم گیری و عدم اطمینان دولت به خود و نبود دموکراسی را از دلایل این امر می‌داند.
گرفتاری اصلی این است که سیاست‌گذاری برای دولت‌هایی که اطمینان کامل ندارن از بقای خودشون و از استحکام سیستم مدیریت خودشون دخالت می‌کنه در کارهای تصمیم‌گیری اقتصادی و اجتماعی. در ایران دولتی که اگر بخواد درست عمل بکنه باید بیاد توی دیسیپلین تصمیم‌گیری و نمی‌خواد این انضباط رو برای خودش نمی‌خواد قبول بکنه، برای اینکه مسائل سیاسی و روزمره براش مهم‌تر از مسئله میان مدت و کوتاه مدته. جایی که دموکراسی وجود نداره و آینده مملکت رو درست پیش‌بینی نمی‌کنه، سیستم سیستمی که نمیتونه تحمل بکنه که با دیسیپلین و با کارهای اوغلایی و رسیونل کار بکنه.
ستاری فر می نویسد رویکرد دولت فعلی به سند چشمانداز 20 ساله و برنامه چهارم بودجه در مصوبات استانی دولت مشاهده نمی شود. مستقل شدن اعتبارات استانها امریست که در دولت فعلی صورت گرفت و با مخالفت تحلیلگران روبرو شد. دکتر مجیدی می گوید که اگر این کار در جهت تمرکز زدایی باشد و نه دخالت در سیاست های کلان، کاری درست است.
خود ما در سازمان برنامه برای هر استانی یه دفتر برنامه بودجه درست کردیم که تا حدی بتونن در سطح استانها آینده نگری بکنن و بودجه تنظیم بکنن. با فکر عدم تمرکز من موافق هستم، ولی اینکه دستگاه مرکزی از نظر اقتصادی کلان تضعیف بشه به هیچ وجه موافق نیستم.
ستاری فر رویکرد فعلی دولت را نسبت به برنامه نادرست میداند و مینویسد نگرش دولت فعلی انجام دادن چند هزار پروژه کوچک زود بازده هست که این امر سبب هزینه شدن پول نفت به عنوان تنها درآمد ملی به جای مصرف آن برای توسعه است. دکتر مجیدی:
شما بعد از این ثروت ملی که دارید خرج میکنید و درآمدی براتون حاصل میشه باید سرمایه گذاری کنید که کار ایجاد بشه، درآمد تولید ناخالص ملی توسعه پیدا کنه، خوشبختی برای مردم بیاره، در آینده بهتری براشون تولید بکنه. اما اینکه اینو بفروشید و پولش خرج بکنید، خرج روزانه بکنید، برای یک کشور مثل ایران در اون موقعیت حساس ژئوپلیتیک در یه همچون موقعیت حساس ژئواکونومیک غلط‌ترین کاریست و بزرگترین خیانت به نسل‌های آینده.
به نظر می‌رسد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی که برنامه دراز مدت کشور را مدیریت می‌کند در مدیریت خود عاجز است. این سازمان در مدت 40 سال 28 رئیس داشته است، یعنی هر 18 ماه یک رئیس.
نظیه عظیما درباره مشکلات سازمان مدیریت و برنامه ریزی جمهوری اسلامی گزارش تهیه کرده بود و گفتگویی داشت با دکتر عبدالمجید مجیدی، رئیس سازمان برنامه در دوران سلطنت. روز گذشته دادستان آرژانتینی آلبرتو نیسمن در یک مصاحبه با رویتر از مقامهای ایران دعوت به همکاری برای تحقیق در انفجار مرکز همیاری اسرائیل و آرژانتین که منجر به کشته شدن 85 نفر در سال 1994 گردید شد. هفته گذشته حکم دستگیری آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری سابق ایران، به همراه 8 نفر از مقامهای بلندپایه این کشور به اتهام برنامه ریزی انفجار توسط یک قاضی در آرژانتین بعد از 12 سال صادر شد. انگیزه این انفجار به گفته دادستان آرژانتینی قطع ارسال تکنولوژی هسته‌ای به ایران توسط دولت آرژانتین می باشد. الهه هیکس گزارش می دهد.
آلبرتو نیسمن، دادستان آرژانتینی که چندی پیش تقاضای دستگیری رئیس جمهور سابق ایران آیت الله هاشمی رفسنجانی به همراه چند تن از مقامات بلندپایه سیاسی از جمله آقای فلاحیان و دکتر ولایتی وزیر اطلاعات و وزیر خارجه ایران را کرده بود، روز گذشته در یک مصاحبه با رویتر گفت عکس العمل دولت ایران فقط توهین‌آمیز بوده است. هفته گذشته به دنبال تقاضای آقای نیسمن، یک قاضی دادگاه در آرژانتین حکم دستگیری رئیس جمهور سابق ایران به همراه 8 نفر از مقامات سیاسی را صادر کرد. رهبران ایران متهم به طرح و برنامه ریزی در یک انفجار در مرکز همیاری اسرائیل و آرژانتین در سال 1994 شدند که در آن 85 نفر کشته شدند. دولت ایران هر گونه ارتباط با این انفجار را رد نموده و آن را یک توطئه امریکایی صهیونیستی می داند. در مصاحبه با رویتر، دادستان آرژانتینی از مقامات دولت ایران برای همکاری دعوت به عمل آورد. او گفت اگر مقامات ایران آنگونه که ادعا می کنند بیگناه هستند، برای تبرئه نام خود و اعاده حیثیت می بایست وارد عمل شوند. ولیکن تاکنون هیچ مقام ایرانی اعلام نکرده است که مایل به پاسخگویی به این اتهامات است. او گفت ما جز حملات توهین‌آمیز چیز دیگری دریافت نکرده ایم. از زمان انفجار در سال 1994 هیچ کس در رابطه با این فاجعه محکوم نگردیده است و علی‌رغم تحقیقات گسترده رسیدگی به این پرونده همراه با خلافکاری‌ها و سرپوش گذاشتن دولت آرژانتین بوده است. دادستان آرژانتین آقای نیسمن گفت مدارک موجود توسط مقامات آرژانتینی نشان می‌دهد که رهبران ایران از جمله آقای هاشمی رفسنجانی در 14 آگست سال 1993 درست یک سال قبل از انفجار در شهر مشهد طرح این بمب‌گذاری را ریخته بودند. بخش اعظم تحقیقات این پرونده بر اساس ضبط مکالمات تلفنی و مبادلات بانکی و همچنین مدارک موجود در سازمان مهاجرت آرژانتین می باشد. آقای نیسمن به این نکته اشاره کرد که انگیزه طرح‌ریزی این انفجار توسط دولت وقت ایران به دلیل تصمیم دولت آرژانتین مبنی بر توقف صدور تکنولوژی هسته‌ای به ایران بوده است. دولت آرژانتین تحت فشار ایالات متحده آمریکا در سال 1990 صدور مواد هسته‌ای به ایران را لغو کرد. تحلیلگران و حقوقدانان معتقدند که دولت ایران به تقاضای استرداد این متهمین تن در نخواهد داد. ولی از زمان جنگ جهانی دوم دولت‌های متعددی بر اساس قوانین بین‌الملل تحت عنوان اینترنشنال جوریسدیکشن یا همان قلمرو قضایی جهانی به دادگاه‌های خود اجازه دادند که متهمین و جنایتکاران را صرف نظر از ملیت و اینکه جرم در کجا واقع شده است به محض ورود به این کشورها دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار دهند. از جمله این کشورها عبارتند از استرالیا، اتریش، بلژیک، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، اسرائیل، مکزیک، هلند، سنگال، اسپانیا، سوئیس، انگلستان و ایالات متحده آمریکا.
الهیه هیکس گزارش میداد. به رادیو فردا گوش میکنید.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
ساعت 12:21 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم. برگزار کنندگان اهدای جوایز معتبر گلدن گلوب اعلام کردند که جایزه ارزنده یک عمر فعالیت هنری امسال خود را به وارن بیدی، بازیگر سرشناس هالیوود، اهدا خواهند کرد. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
بیش از 40 سال پس از آنکه هالیوود وارن بیتی را تازه واردی با آینده درخشان خواند، گروه روزنامه نگارانی که جوایز گلدن گلوب را هر سال طی مراسمی به بهترین های هنر بازیگری اهدا می کنند، اعلام کردند که جایزه یک عمر فعالیت هنری امسال خود را به وارن بیتی خواهند داد. هالیوود فارن پرس اسوسییشن، برگزار کننده مراسم جوایز گلدن گلوب که هر سال در ماه ژانویه در لس آنجلس برگزار می شود، به وارن بیتی به عنوان بازیگری پیشرو با سابقه درخشان و مملو از فیلم های کلاسیک و خاطر انگیزی چون بانی و کلاید و ریتز که در نهایت تبدیل به یک کارگردان و تهیه کننده ارزنده نیز شده است، به عنوان یکی از فعالترین شخصیت های جامعه فیلمسازی در هالیوود نگریسته است و او را کارگردانی برجسته با قوه تخیلی قوی خوانده است. آقای فیلیپ برگ، رئیس HFPA، در یک کنفرانس خبری به حاضران گفت با سابقه طولانی و کارهای ارزشمندی که وارن بیتی به هالیوود ارائه کرده است، به نظر من اهدای این جایزه بایستی سالها پیش از این انجام می گرفت. وارن بیتی که همکنون 69 سال دارد، در دهه 50 و 60 به عنوان بازیگر فیلم‌های تلویزیونی آغاز به کار کرد و با بازی در فیلم شکوه الافزار در کنار ناتالی وود به عالم سینما راه یافت و در سال 1967 با بازی در فیلم بانی و کلاید که 10 جایزه اسکار از جمله جایزه بهترین بازیگر مرد را برای او به همراه داشت، به معروفیت جهانی رسید. آقای بیتی تا کنون 5 جایزه گلدن گلوب نیز برای ساختن و بازی در فیلم‌های باگزی، هیون کن وید و ریدز، داستان زندگی چند نویسنده طرفدار کمونیسم در آمریکا، به دست آورده است. در طول سالها فعالیت در هالیوود، وارن بیتی همواره در مسائل سیاسی فعالیت و مشارکت داشته و در کنار همسر بازیگر خود انت بنین و 4 فرزندشان در لس آنجلس زندگی می‌کند. 64مین جوایز گلدن گلوب در هتل بیورلی هیلز در روز 15 ماه ژانویه 2007 برگزار خواهد شد.
جایزه یک عمر فعالیت هنری امسال گلدن گلوب به وارن بیتی تعلق خواهد گرفت. فیروزه خطیبی گزارش میداد. اکنون نوبت میرسد به گزارش ورزشی امشب از فریبرز غریب.
دنیای ورزش. در ادامه هفته 13 مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان، عصر شنبه تیم شالکه با پیروزی در خانه انرژی کاتبوس به صدر جدول آمد و بایر مونیخ علی‌رغم برتری در مقابل اشتوتگارت در مکان چهارم باقی ماند. در این دیدارها تیم شالکه 4-2 میزبانش انرژی کاتبوس را برد و بایر مونیخ 2-1 میهمانش اشتوتگارت را که تا قبل از این بازی صدرنشین جدول بود شکست داد. در چند نتیجه مهم دیگر تیم مدعی وردر برمن در خانه آلمانی آخن با کسب نتیجه مساوی 2-2 متوقف شد. هرتا برلین 2-1 میزبانش دورتموند را شکست داد و هامبورگ هم در خانه ماینز به تساوی بدون گل رسید. علی کریمی و مهدی مهدوی‌کیا بازیکنان ملی پوش ایرانی شاغل در بایر مونیخ و هامبورگ در بازی‌های شنبه شب در ترکیب تیم‌هایشان حضور نداشتند، اما اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تبار ساکن آلمان 77 دقیقه در ترکیب تیمش هرتا برلین در میدان بود و پاس گل اول تیمش را ساخته و پرداخته کرد. در جدول رده‌بندی تیم شالکه با کسب 26 امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های وردر برمن، اشتوتگارت و بایر مونیخ هم به ترتیب در مکان‌های دوم تا چهارم قرار دارند. در انگلیس و در آغاز هفته 13 لیگ برتر بعد از ظهر شنبه 8 مسابقه انجام شد که طی چند دیدار مهم منچستر یونایتد در زمین شفیلد یونایتد 2-1 به پیروزی رسید. چلسی در ورزشگاه خانگیش استنفورد بریج با 1 گل از صد تیم وستهام گذشت و آرسنال در خانه و در مقابل میهمانش نیوکاسل با نتیجه مساوی 1-1 متوقف شد. دو بازی باقی مانده هفته 13 روز یکشنبه برگزار می شود که طی آنها ویگان اتلتیک با آستون ویلا و بلکبرن با تاتنهام به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در جدول رده بندی لیگ برتر جزیره تیم منچستر یونایتد با 34 امتیاز صدرنشین است و تیم های چلسی، پورتسموث و آرسنال هم به ترتیب در مکان های دوم تا چهارم قرار دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز یک شنبه 19 نوامبر 2006 میلادی برابر است با 28 آبان 1385 خورشیدی. روز شماره تاریخ را می شنویم.
امروز در تاریخ، نوامبر 1942،
در این روز ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی در استالینگراد عملیات عمده ای را علیه ارتش آلمان آغاز کرد.
19 نوامبر 1946،
در این روز افغانستان، ایسلند و سوئد به سازمان ملل متحد پیوستند. در این روز نخستین کنفرانس یونسکو در پاریس برگزار شد.
19 نوامبر 1952،
در این روز اسپانیا به یونسکو پیوست.
19 نوامبر 1962،
در این روز فیدل کاسترو رهبر کوبا با تخلیه این کشور از سلاح‌های ساخت اتحاد جماهیر شوروی موافقت کرد.
19 نوامبر 1969،
در این روز آلن بین و چارلز کانراد فضانوردان سفینه آپولو 12 به عنوان سومین و چهارمین انسان بر روی کره ماه قدم گذاشتند.
19 نوامبر 1977،
در این روز انور سادات رئیس جمهوری مصر به عنوان نخستین رهبر عرب به طور رسمی از اسرائیل دیدار و در مورد صلح دائمی خاورمیانه با مقام های اسرائیل گفتگو کرد. در این روز لیبی روابط دیپلماتیک خود را با مصر قطع کرد. در این روز بوئینگ 727 خطوط هوایی ملی پرتغال در جزیره مادیرا سقوط کرد و 130 سرنشین آن کشته شدند.
19 نوامبر 1984،
در این روز یک رشته انفجار در مرکز ذخیره و نگهداری بنزین شرکت دولتی پنکس در مکسیکو سیتی پایتخت مکزیک موجب مرگ 500 نفر شد.
19 نوامبر 1985.
در این روز رونالد ریگان رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار با میخائیل گورباچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی در ژنو دیدار کرد.
19 نوامبر 1990.
در این روز رهبران ناتو و پیمان ورشو با امضای قراردادی پایان جنگ سرد را اعلام کردند.
19 نوامبر 1995.
در این روز بر اثر یک انفجار انتحاری در سفارت مصر در اسلام آباد 16 نفر کشته شدند.
19 نوامبر 1999.
و در این روز نشست دو روزه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ترکیه با تصویب منشور امنیت در اروپا به پایان رسید.
طبق روال هر شب، روز شمار تاریخ پایان بخش